خب همیاران عزیز و ارجمندم، اجازه بدید که بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل نوری علا. جمعه است، ساعت به وقت لس آنجلس 3:02. درود بر شما دکتر نوری علا.
سلام عرض میکنم آقای میبودی، فرود خانم و شنوندگان عزیز برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه.
به مرحمت شما، بد نیستم.
خب ما سراپا گوشی.
خواهش میکنم، عرض کنم که من امروز در برنامه واژه‌خوانی این هفته میخوام در مورد یک واقعیت جالب توجه صحبت بکنم، و اون این که تمام واژه‌های یک زبان از اختراعات مغز انسان هستند و در خارج از مغزهای مردمی که به یک زبان صحبت می‌کنند وجود خارجی ندارند و فقط صداهای نامفهوم در فضا یا خطوطی بی معنا بر روی کاغذ هستند. از لحاظ علمی این واقعیت ناشی از توانایی مغز انسان در امر تجرید و انتزاعه. اما شاید برخی از ماها چندان با معنای این واژه‌ها آشنا نباشیم، پس لازمه که قبل از ورود به بحث امروز کمی در مورد این دو واژه تجرید و انتزاع توضیح بدم. تجرید از مفهوم مجرد شدن و از جمع بیرون رفتنه. جریده هم که اسم قبلی روزنامه بوده و همین معنا تکیه داشته. حافظ هم وقتی میگه که جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، به همین خارج شدن از جمع، مجرد شدن و منفرد شدن اجازه داره. انتزاع هم به معنی برکندن و از جای خود درآوردن و یا درآوردن جزء از کل. در مجموع شاید در این موارد استفاده از واژه استخراج بیشتر معنی بده. صحبت از اینه که مغز ما قادر است یک چیزهایی رو استخراج کنه. این عمل استخراج کردن در زبان‌های فرنگی ابستراکشن نام داره، که از دو تا پاره ابس و تراکشن ساخته شده، که تراکشن به معنی کشیدن و ابس هم پیشوندی است برای نشان دادن خارج و بیرون، و لذا ابستراکشن یعنی بیرون کشیدن از درون چیزی که باز به همون معنای استخراجه. در فارسی اصیل هم ما یه مصدری داشته این به نام آختن، که امروز دیگه کاربرد چندانی نداره، اما واژه‌های هم پیوند با این مصدر هنوز هم به کار میاد. مثلا میگوییم شمشیر آخته، که به معنی شمشیریه که از غلاف بیرون کشیده شده. با همه اینها، وجود کلمه آختن و وجود کلمه استخراج به نظر میرسه با سوادهای ما در گفتگوهاشون بیشتر از همون واژه فرنگی افسره استفاده میکنن، به خصوص در زمینه نقاشی مدرن افسره که در واقع در مقابل نقاشی فیگوراتیو مینشینه، یعنی اشکالی معینی در که در اون قابل تشخیص دادن باشه وجود نداره. و از همون زمانی هم که این واژه از طریق متون مربوط به نقاشی وارد زبان فارسی شد، مترجمین ما بیشتر به معادل‌های عربی اون توجه داشتند، به طوری که نقاشی تجریدی یا نقاشی انتزاعی در زبان فارسی رایج شد. و لابد اگر میخواستن واژه فارسی خالصی برای اون پیدا کنند، مجبور بودن بگن نقاشی آخته، که البته چنین کاری رو نکردن. اما این که میگوییم ما با معنای تجرید و انتزاع در مورد توانایی های مغز انسان کمتر آشناییم و به همین دلیل معنای دقیق نقاشی آبستره یا نقاشی انتزاعی هم برامون ناشناسه، این یه واقعیتیه، واقعیتیه که باعث میشه ما مستقیما و دائما با واژه ها سر و کار داشته باشیم، اما به ماهیت تجریدی و انتزاعی و آبستره یا آخته اونها توجه نکنیم. در اینجا یعنی در واقع اگر ما بتونیم درک کنیم که تفاوت واژه درخت با درخت سیب یا درخت کاج یا درخت سرو چیه، اون وقت به اهمیت روند انتزاع در مغز خودمون پی میبریم. درخت های بیرون از مغز ما بیشمارن و هر یک مشخصات خودشون رو دارن که این مشخصات بعضی هاشون به هم شبیه هم، بعضی هاشون هم با هم تفاوت دارن. مثلا همشون دارای ریشه و تنه و شاخه و برگ هستن، اما در همه این موارد هم با هم تفاوت دارن. یکی برگش پهنه، یکی سوزنیه، یکی بدنش صاف و برافراشته است، دیگری کج و موجه. یعنی همه دارای ریشه و بدنه و شاخ و برگ هستن، اما در همه اینها هم با هم متفاوتن. حالا مغز انسان قادره که درخت‌هایی رو که در بیرون از مغز انسان قرار دارن با همدیگه مقایسه کنه، تفاوتاشون رو و تشابهات و اشتراکاتشون رو ببینه و بعد تفاوت‌ها رو کنار بذاره، تشابهات و اشتراکات رو نگه بداره و در درون خودش موجودی رو به وجود بیاره که از جمع این مشترکات ساخته شده اما تفاوت‌ها رو کنار گذاشته. یعنی مغز ما مشترکات رو از درون انبوهی از مشترکات و تفاوت‌ها جدا میکنه، خارج میکنه، استخراج میکنه، آخته میکنه و یک موجود فرضی ذهنی میسازه. این موجود دیگه در خارج از ذهن ما وجود نداره، اما میشه نمودهاش رو در بیرون از ما نشون داد. درخت یک موجود انتزاعی و ذهنیه، حالون که درخت سیب در خارج از ذهن ما هم وجود داره. فرنگی ها به این گونه موجودات ذهنی که مغز ما بر اثر جمع کردن و استخراج مشترکات چیزها ساخته می شوند می گویند کانسپت، که از ریشه در خود جا دادن میاد و به خصوص مثلا در مورد امر حاملگی که خودش از مصدر هم کردن میاد میگویند کانسپشن یا کانسیپ. در مورد مغز انسان و قدرت تجرید اون هم میشه گفت که مغز یه ظرفی رو به وجود میاره که مشترکات استخراج شده از انبوهه مشترکات و اختلافات رو میاد توی اون میریزه، یعنی اون ظرف رو حامله میکنه، یعنی اون ظرف در برگیرنده و حمل کننده آن مشترکات استخراج شده میشه. به عبارت دیگه مغز انسان مرتباً ظرفهایی رو میسازه که حامل مشترکاتی هستن که ذهن در میان پدیده های بیرونی و محیطی پیدا میکنه. در ترجمه واژه کانسپت اما مترجمین به هیچ کدوم این پیچ و تاب ها توجه نکردن و شاید به تأثیر از لغت‌سازان عرب برای اون معادل مفهوم رو ساختن، به معنی آنچه که مغز ما از آنچه که در خارج از ما وجود داره میفهمه. شاید اگر 80 سال پیش فرهنگستان زبان دوران رضاشاه که توانسته بود بلدیه رو تبدیل به شهرداری کنه، در برابر کانسپت هم مثلا به جای مفهوم میگذاشت آختار بر وزن ساختار، ما امروز واژه‌ای داشتیم که برای هممون از واژه مفهوم با معناتر بود و وقتی راجع به آختارهای مغز انسان سخن میگفتیم همه میفهمیدن که منظور پدیده‌هایی هستن که مغز اونها رو از طریق آختن مشترکات پدیده‌ها می‌سازه. به حال چون این کار نشده ما مجبوریم که در حال حاضر بین خودمون قرارداد بگذاریم که وقتی میگوییم مفهوم، منظور ما قابل فهم بودن نیست، بلکه یک پدیده ذهنی اشاره میکنیم که مشترکات یک مجموعه رو نمایندگی میکنه. مغز ما توی این روند هست که هزاران تصویر درخت رو با هم مقایسه میکنه و عاقبت به مفهوم درخت میرسه که هر درختی مشترکات خودش رو در اون پیدا میکنه، اما اختلافات در اون وجود نداره. میخوام بگویم که وقتی میگوییم درخت، باید یادمون باشه که در بیرون از ما هیچ درختی وجود نداره که شبیه درخت ساخته مغز ما باشه، اما همه مشخصاتی رو که درخت ذهنی ما داره میشه در اون درخت یافت. به عبارت دیگه، بیرون از مغز ما انسان هم وجود نداره، بلکه میلیون ها انسانی وجود داره که اگرچه در جزئیات خودشون از همدیگه ممتاز هستند، اما در یک سری مشخصات هم با هم مشترکند و ذهن ما از طریق استخراج این مشترکات است که کانسپت یا مفهوم انسان رو میسازه. به عبارت دیگه، مغز انسان گنجینه ای از مفهومهای خودساخته است که در پی این آفرینش میکوشه که اونها رو از هم تفکیک کنه، رابطه هاشون رو با هم بفهمه و در این حال برای تفکیک کردن و مشخص کردن اونها از همدیگه است که وارد مرحله نامگذاری میشه. در اینجاست که انسان به مرحله شگفت‌انگیزی از زندگی خود میرسه که نام اون قلمرو قراردادهای اجتماعیه. هنوز کسی نمیدونه که چطوری زندگی اجتماعی انسان از یک سو و قدرت ایجاد موجودات ذهنی موسوم به مفهوم از طرف دیگه منجر به وجود آمدن زبان شده که مجموعه مفهوم ها و رابطه هاشون رو نمایندگی میکنه و بیان میکنه. آیا زبان اول بوده یا مفهوم ها؟ اگر مفهوم ها نبودند و به نامگذاری احتیاج نداشتند، زبان به عنوان گنجینه ای از واژه ها چگونه به وجود می آمد؟ و اگر زبان نبود، موجودات پرورده ذهن ما چگونه نام می یافتند؟ از این طریق با هم متفاوت می شدند و در این حال به ما امکان می دادند که با هم گفتگو کنیم. بر این اساسه که میتونیم نتیجه بگیریم که مفهوم ها محصول کارکرد تجرید کننده ذهن ما هستند، اما زبان محصول زندگی اجتماعی و قراردادهای کهن ماست. این واقعیت در نتیجه به واژه یک نوع هستی دوگانه میبخشه. اگر یک سو واژه ها نام مفهوم های ذهنی ما هستند و از سوی دیگه پدیده هایی هستند متعلق به زبان که خود ناشی از قرارداد اجتماعی است. به هر حال مبحث پیدایش زبان و رابطه آن با ذهنیات یا ساخته های ذهنی ما مبحث شیرینیه که در جلسات آینده اگر عمری بود به اون خواهم پرداخت.
تشکر. فکر کنید در دنیای زندگی میکنید که هیچ چیزی اسم نداره، چون هنوز بشر پا به کره زمین نگذاشته. زیباترین تصویر رو مولوی به دست میده: در آن روز بودم که اسما نبود، اسم وجود نداشت، نشان از وجود مسما نبود، چیزی که روش اسمی گذاشته شده باشه وجود نداشت. کائنات بود اما هیچ چیزی اسم نداشت. این انسان بود که شروع کرد به نام گذاری. همینانم وارد منظر دیگه از برنامه امروز می شود.